صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه. از اینجا که ما ایم تا جایی که شما این، یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. تقریبا وجود گرد و خاک در برخی استان‌های کشور تبدیل شده به یکی از بخش‌های ثابت هواشناسی، اما علتش کشف شده که در بخش بررسی مطبوعات براتون مفصل میگیم. امروز هم علاوه بر اینکه در سراسر ایران وزش باد داریم، در این 8 استان وزش باد همراه با گرد و خاک. ایلام، خراسان جنوبی و رضوی، خوزستان، قم، کرمان و یزد، در سیستان و بلوچستان هم صحبت از طوفان شن. برای سواحل دریای خزر و شمال غرب هم بارش پراکنده پیش بینی شده. گرمترین استان خوزستان با حد اکثر 47 درجه و اردبیل با حد اکثر 18 درجه خنک‌ترین استان. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما یک ساعت اول از این برنامه میتونید تصویر ما رو هم ببینید از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا. و اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه در اتاق فرمان، مراد وسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، و اینجا در استودیو رضا جمالی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنار شما هستم. خب ابتدای مجله خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی که اینجاست با مشروع خبرهای ایران و جهان.
ممنون، درود بر شما همراهان رادیو فردا. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از امروز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود و تا 29 تیر 20 ژوئیه که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه مذاکرات است ادامه می‌یابد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ریاست هیئت‌های طرفین را بر عهده دارند. در این دور از گفتگوها به منظور حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای ایران قرار است سند برنامه جامع اقدام مشترک تدوین شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که یک هیئت 15 نفره عالی رتبه متشکل از مقامات وزارت خارجه این کشور و خزانه داری به این دور از مذاکرات اعزام شدند. ویلیام برنز معاون سیاسی و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا به همراه جک سالیوان مشاور ارشد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مذاکرات حاضر هستند. این عالی رتبه ترین تیم مذاکره کننده آمریکاست که از آغاز گفتگوهای هسته‌ای به این دور از مذاکرات می آیند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهای هسته‌ای با ایران میگوید جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند. جان کری در سخنانی که روز دوشنبه 30 ژوئن در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده گفته است که بین مقاصد اعلام شده ایران در خصوص برنامه هسته‌ای و محتوای واقعی این برنامه که تا امروز مشاهده شده همچنان تفاوت دیده می‌شود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکاف‌های موجود در مذاکرات گفت این شکاف‌ها به خاطر زیاده‌خواهی از جانب ما نبوده و 6 قدرت جهانی تا حد ممکن از خود انعطاف نشان دادند. این سخنان جان کری در حالی بیان می‌شود که تهران درخواست‌های گروه 5 به علاوه 1 را زیاده‌خواهی توصیف کرده است. رویترز گزارش داد که وزارت دفاع عراق روز سه‌شنبه هفته جاری دومین گروه از بمب‌افکن‌های سوخوی خریداری شده از روسیه را تحویل گرفته است. 5 فروند هواپیمای سوخوی 25 روز سه‌شنبه در پایگاه هوایی المصنع در فرودگاه بغداد به زمین نشستند. نیروی هوایی عراق در روزهای گذشته نیز چند فروند از هواپیماهای نظامی روسی را که دست دوم هستند دریافت کرده بود. مقامات عراقی گفتند قصد دارند از این هواپیماها برای عقب راندن اعضای گروه مسلح داعش از مناطق تصرف شده از سوی این گروه استفاده کنند. گروه داعش در 2 هفته گذشته برخی از شهرهای سنی نشین عراق از جمله موسل و تکریت را به اشغال خود درآوردند. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران برنامه‌ای برای اعزام نیروهای نظامی به عراق ندارد. آقای امیر عبداللهیان که به مسکو سفر کرده به خبرنگاران گفت تاکنون کمک‌های ایران به عراق در زمینه رایزنی برای مبارزه با تروریسم بوده، اما در صورت درخواست حکومت عراق ایران می‌تواند به آن کشور سلاح بفرستد. جمهوری اسلامی ایران که از دولت شیعه نوری المالکی در عراق حمایت می‌کند، بارها از سوی آمریکا و کشورهای منطقه به دخالت نظامی و سیاسی در امور عراق متهم شده، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. منابع دیپلماتیک فرانسه اعلام کردند که وزرای خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز چهارشنبه برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین در برلین دیدار می‌کنند. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که دولت اوکراین عملیات نظامی خود را بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور از سر گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پترو پروشنکو همتای اوکراینیش را متهم به گسترش جنگ در شرق اوکراین کرده است. و خبر آخر این که معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران علت اصلی گرد و غبار اخیر در تهران را معادن شن و ماسه در غرب استان معرفی کرده است. به گزارش ایسنا، سعید متصدی در این باره گفته است که استفاده بی‌رویه از آب در کشاورزی و صنایع آببر مانند فولادسازی و همچنین افزایش سطح تبخیر آب در احداث سدها موجب تشکیل کانون‌های داخلی گرد و غبار در اطراف شهرها شده است.
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال می‌کنین، رضا جمالی هر 30 دقیقه یک بار در این برنامه با خبرها شما رو همراهی می‌کنه. و اما در ادامه 30 دقیقه اول برنامه از این رویدادها حرف می‌زنیم. امروز آخرین و مهمترین دور از مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز می شود. خبرنگار رادیو فردا که در دورهای قبلی این مذاکرات حضور داشته جزئیات بیشتری رو خواهد گفت. آمار چکای برگشتی در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. تحلیل کارشناس اقتصادی برنامه رو می شنم. در بخش بررسی مطبوعات از کشف علت گرد و غبار در برخی استان‌ها براتون میگیم، تا خروج وازکتومی از فهرست جرایم و حسن روحانی که در جمع صاحبان صنعت و سرمایه قسم خورد که دوران محمود احمدی نژاد دیگه تکرار نمیشه. کمیته فنی فدراسیون فوتبال با تمدید قرارداد کارلوس کیروش موافق. در بخش ورزش علاوه بر این خبر از نتایج بازی‌های جام جهانی می‌شنویم. فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شما رو هرگز از دست نمیدیم. تردید نکنین، اگر گوشی تلفن همراهتون رو بردارین برای ما پیامک بفرستین، حتما در بخش سوم خونده میشه. منتظر پیامکاتون هستیم با این شماره‌ها 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57. علاوه بر پیامک سعی میکنیم دیدگاه های شما رو در فیسبوک رادیو فردا هم بخونیم. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همونطوری که در خبرها هم شنیدین، آخرین دور و یکی از مهمترین مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه یک از امروز چهارشنبه در وین کلید خواهد خورد. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این مذاکرات، همکارم هانا کاویانی که در ماه‌های گذشته با حضور در ژنو و وین مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه یک رو از نزدیک پوشش داده، اینجاست تا از چند و چون این مذاکرات برای ما بیشتر بگه. حالا خیلی خوش اومدی به استودیو. قبلا همیشه از طریق اسکایپ ما تو رو داشتیم توی صبحانه با خبر، این بار حضور تو رو داریم. اول از همه به ما و شنونده‌ها بگو که امروز قراره چه اتفاقی در وین بیفته و موضوع اصلی مذاکرات امروز و روزهای بعد چیه؟
بله، امروز میشه گفتش که دور نهایی گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در شهر وین کلید میخوره. مذاکره کنندگان ایران و 6 کشور دارن به این شهر میان تا برای روزهای طولانی تا روز 29 تیر ماه مذاکره بکنند، برای اینکه شاید بتونند به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. چرا 29 تیر ماه؟ از این جهت که توافق هسته‌ای ایران، توافق اولیه‌اش که در ژنو انجام شد در آذر ماه گذشته، در روز 29 تیر ماه مهلتش به پایان میرسه. مهلتی بوده این 6 ماه برای اینکه طرفین گفتگو بکنند و تلاش بکنند به یک توافق دست پیدا بکنند. کار تدوین توافق آغاز شده، نامی داره با عنوان برنامه جامعه اقدام مشترک و حال باید دید که این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت.
از دو طرف چه کسانی حضور دارن از طرف ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای این مذاکرات؟
تقریبا مذاکره کنندگان با همون تیم‌های مشخصی که می اومدند وارد شهر وین میشند. کشور فرانسه از دور پیشین یک مذاکره کننده تازه داره. از سوی آمریکا فهرستی که اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا روز گذشته، 15 نفر در تیم اصلی شرکت می‌کنند. این 15 نفر رو به غیر از وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز و جیک سالیوان همراهی می‌کنند. ویلیام برنز فرد شماره 2 دستگاه دیپلماسی آمریکاست و کسی است که مذاکرات پشت پرده سال گذشته ایران و آمریکا رو پیش برده و حضور او در تیم هسته‌ای آمریکا به عنوان موضوع مهمی قلمداد شده و به عنوان موضوعی به عنوان اینکه طرفین و خصوصا آمریکا متحد به اینکه تلاش بکنه برای دستیابی به یک توافق قلمداد شده.
حالا توی صحبتات اول اشاره کردی به تاریخ پایان مذاکرات، مثل این که این دوره خیلی طولانی دوره مذاکرات.
بله، ما معمولا می دیدیم که دوره‌های مذاکرات 4 روز، 5 روز یا شاید 6 روز بوده، اما با توجه به اینکه مهلت داره نزدیک میشه به پایانش، باید طرفین تلاش بکنند. صحبت از این بود که شاید بخوان تیم ایران تمایل داشته باشه که تا قبل از شب‌های قدر که چند روز پیش از پایان مهلت مذاکرات رو به پایان ببرند، که صحبت شده بود که این موضوع احتمالاً امکانش نیست با توجه به فشردگی کار، به خاطر اینکه موضوعی که بر روش کار می‌کنند تدوین توافقی است که مسائل بسیار متعددی در اون آمده، از جمله مسائل بسیار فنی برنامه هسته ایران و از سوی دیگه مسائل حقوقی که مربوط به مثلا تحریم های اعمال شده بر ایران میشه. در نتیجه طرفین حتی میگن که زمان کم هست و باید تلاش کرد تا دید که تا پایان مهلت، تا 29 تیر ماه، در این حدود کمتر از 20 روز به نتیجه میرسن یا خیر.
حالا تو چند دوره تجربه حضور در این مذاکرات رو به عنوان خبرنگار داشتی، از نزدیک پوشش دادی این مذاکرات رو. طرفین چطور مذاکرات میکنن؟ این مذاکرات تو چه شرایطی پیش میره معمولا؟
اولا مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. در نتیجه ما خبرنگاران هیچ وقت نمیبینیم که مذاکرات دقیقاً در چه فضایی انجام میشه. اون چیزی که مذاکره کنندگان هر دفعه بعد از مذاکرات اعلام کردن این بوده که فضای داخل اتاق مذاکرات خیلی فضای حرفه‌ای هست. کسی دعوا نمی‌کنه، پا نمیشه در رو بکوبه و بره، از میز مذاکرات رو ترک بکنه. اما اون چیزی که مشخصه اینه که ما میشنویم از ساعت 8-9 صبح مذاکرات آغاز میشه و گاهی تا ساعت 1-2 نصف شب. در ژنو شاهد بودیم که تا روز بعد حتی بی وقفه ادامه داشت. در نتیجه خیلی فشرده است و اون چیزی که از چهره مذاکره کنندگان ما میتونیم ببینیم وقتی که از اتاق مذاکرات میان بیرون بسیار طاقت فرسا.
ممنونم از تانا کاویانی. ما در روزهای آینده هم باز هم با هانا همراه خواهیم بود، به صورت زنده و مستقیم از وین. هانا برای ما خواهد گفت که پشت درهای بسته چه خواهد گذشت. و البته این رو هم بگم که هانا کاویانی امروز گفتگویی داشته با مدیر امنیت هسته‌ای جمهوری چک که پیشتر نماینده این کشور در شورای حکام بوده و این گفتگو به زودی از همینجا برای شما پخش میشه. همکاران هم اشاره میکنن که بخش اول پیام‌های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
گفته میشود مدت جلسات 18 روز طول میکشد. میخوام بگم تا مدیریت آقای خامنه‌ای باشد، یعنی این 18 روز که هیچ، یعنی 1800 روز دیگر هم باشد، این به نتیجه 5 به علاوه 1 نخواهد رسید. بسلام.
این دارا بودن انرژی هسته بومسلهی چرا برای کشورهای مانند اسرائیل و آمریکا دیگر کشورها آزاد، ولی برای بقیه ملت‌ها آزاد نیست؟
تلویزیون شب و روز آگهی داره، به طور یک طرفه هر چه دلش میخواد به مردم تحویل میده، دروغ راستش مهم نیست. یک ساعت وقت میدادن آقای خزعلی، مهدی خزعلی بیاد صحبت کنه، هر کسی که در این نظام مدعیه پاسخ ایشون رو بده، قضاوتشان بذارن به عهده مردم. این اجازه رو نمیدید. ایشون بعد با رسانه‌های خارجی مصاحبه میکنن، همه مردم آنچه را که نباید بفهمن میفهمن. بعد که آقای خزعلی رو میگیرید در مسافرت میبرید به زندان و ایشون اعتصاب قضا میکنه و سکته میکنه، بار این بر دوش شماست. فکر نکنید این زیرکیه. دیگه گذشته زمان، اینترنت هست، تلفن هست، مخابرات هست، دهکده کوچک شده دنیا. خودتونو گول نزنید، نمیشه برای همیشه همه مردم رو فریب داد.
تو رو خدا از گرونی ها حرف بزنین که ما فقیر فقرا با خدا هیچی نداریم، خدایی هیچی نداریم، بابالفضل هیچی نداریم، خودمون ایرانیم، به کشورهای عراق اینا کمک میکنن. تو رو خدا به دادمون برسید، تو رو بابالفضل به دادمون برسید.
میخواستم ببینم به این آقایون بگم آقا جون، ما هنوز خودمون که 75-80 میلیونیم نون نداریم بخوریم. چجوریم شما به مردم میگیم بزن؟ نه آب داریم، نه برق داریم، نه نون داریم، نه بنزین داریم، هیچی ما نداریم. آخه چجوری مردم میگیم بزن؟ شما تا تو رخت خواب مردم هم اومدین، خجالت نمیکشین؟ اگر شما این حرفا رو میزد میگفتین عجب قبیحه و نمیدونم این چیزا، ولی چرا برای خودتون هیچی نی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه پدیده‌ای توی هر معامله تجاری و اقتصادی در ایران وجود داره که هیچ کس بابتش خوشحال نیست. چک برگشتی. بر پایه گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد برای تحلیل همین موضوع با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این ماجرا چیه در این مورد؟
در دو ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده حدود 11% بوده، یعنی از هر 100 چکی که صادر شده 11 فقره اون برگشت خورده. میانگین این شاخص در سال گذشته حدود 10% بوده و برای سال‌های دهه 70 و 80 میلادی خورشیدی نزدیک به 6% بود. بنابراین روند صعودی چک‌های برگشتی اگر اینچنین ادامه پیدا کنه یک رکورد رو ثبت خواهد کرد. آمار دو ماه نخست امسال از نظر تعداد و همچنین ارزش چک‌های برگشتی رشد داشته. این معضل معلول رکود تورمی و سیاست‌های نامناسب مالی و پولیه که بخصوص در این 9 سال بر اقتصاد ایران سایه افکنده.
این آمار نشانه چه فرایند اقتصادیه در کشور آقای علوی؟
هرچند آمار تنها شامل 2 ماهه و باید دید در طی سال چه خواهد شد، اما همین آمار هم نشانه مثبتی نیست و میتونه زنگ خطر باشه و زنگ خطر البته عمیق‌تر شدن کسادی و رکود در بخش‌های از اقتصاد ایران، چون آمار چک‌های برگشتی موقعی افزایش پیدا می‌کنه که صادرکنندگان چک توانایی بدهی خود رو ندارن و با توجه به اینکه غالب این چک‌ها در رابطه میان بنگاه‌ها استفاده میشه، نشانه بحران نقدینگی بنگاه‌هاست. با ظهور این نشانه‌ها طبیعیه که اعتبار در بازار کاهش پیدا می‌کنه. بازیگران بازار هم اهم از خریدار و فروشنده و واسطه سعی می‌کنن که نسیه ندن و از چک استفاده نکنن و این فعالیت‌ها رو کند می‌کنه و در نتیجه به رشد اقتصادی آسیب می‌رسونه.
خب آقای علوی، حالا در کنار معضل چک‌های برگشتی یک نکته مثبت هم در اقتصاد ایران شاهدیم، یعنی کاهش سرعت تورم. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
البته دولت در عرصه انضباط مالی و کنترل نقدینگی و همچنین بازار ارز تا الان موفق عمل کرده و تونسته از سرعت افزایش تورم بکاهه، اما تورم تنها یکی از مشکلات اقتصاد ایران. اقتصاد ایران امروز با رکود تورمی در واقع همراهه و تنها به کارگیری سیاست‌های ضد تورمی برای اینکه چرخ اقتصاد رو به گردش بیاندازه کافی نیست، بلکه میباید سیاست‌های اعمال بشه که رشد اقتصادی رو به اقتصاد بیاره، اشتغال ایجاد بکنه و فعالیت‌ها زیاد بشه. اگر مشکل نقدینگی حل نشه و اگر مشکل اعتبار حل نشه، به نظر میاد که دولت دشواری خواهد داشت برای اینکه بتونه رشد اقتصادی رو به هر حال شدت بده و بتونه مشکلات بزرگ اقتصاد ایران رو حل کنه.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم ساعت.
متشکرم از شما آقای بلیزاده.
صفحه اول روزنامه امروز تیترهای زیادی دارن، از جمله بالاخره علت گرد و غبار تهران مشخص شد، خروج وازکتومی از فهرست جرایم و حسن روحانی در جمع صاحبان صنعت و سرمایه قسم خورد که دوران محمود احمدی نژاد دیگر تکرار نمی شود. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم که این روزنامه رو برامون انتخاب کرده بیشتر توضیح میده. شهرام، از روزنامه آفتاب یزد اگه موافقی شروع کنیم.
بله، روزنامه آفتابی از عکس و تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم روز صنعت. بنوشته این روزنامه آقای روحانی گفته سالهای 84 تا 92 تکرار نخواهد شد. روزنامه آفتابی از امروز یک گفتگویی هم با فرشید فرهناکیان داره، حقوقدان، درباره پرونده سوآپ نفت که در دولت آقای احمدی نژاد متوقف شده بود و منجر شده به جریمه وزارت نفت ایران.
و روزنامه اعتماد،
روزنامه اعتماد در تیتر یک باز قسم روحانی رو منعکس کرده در گزارش مفصلی و نوشته که رئیس جمهور در جمع صاحبان صنعت و سرمایه قسم یاد کرده که این سالهای 8 سال گذشته تکرار نخواهد شد. عکس یک این روزنامه اکبر هاشمی رفسنجانی هست و سخنان او درباره این که هیچ کس نمیتواند حق اسلامی آزادی رو سلب کند، اما واکنش ایران به سخنان مسعود بارزانی درباره احتمال برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق هم در صفحه یک منعکس شده که این روزنامه نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی به مقام‌های کردستان عراق درباره این رفراندوم هشدار دادند.
روزنامه شهروند هم همین قسم آقای حسن روحانی رو در جمع صاحبان صنایع تیتری که خودش کرده. اما اگر تو برای ما در مورد این گزارش شهروند بگی که در مورد گرد و غبار در تهران هست، علتش رو بررسی کرده.
بله، روزنامه شهروند از قول آقای سعید متصدی که از معاونان شهرداری تهران هست نوشته دلایل گرد و غبار تهران که دوشنبه شامگاه دوشنبه هم بار دیگر تهران رو در بر گرفته بود منشأ داخلی داره، مربوط هست به بیابانهای اطراف تهران و ایشون البته از معادن شنوماسه هم به عنوان یکی از منابع این آلودگی یاد کرده. خروج وازکتومی از فهرست جرائم احتمالی در طرح افزایش نرخ باروری هم تیتر یک روزنامه شهروند است.
خب روزنامه تعادل چه تیترایی داره؟
روزنامه تعادل امروز در تیتر یک خودش نوشته که 18 روز فقط باقی مانده برای حفظ توافق هسته‌ای ژنو. البته این روزنامه از این 18 روز به عنوان روزهای سخت یاد کرده.
کیهان هم توی تیتر یکش رفته سراغ ماجرای مذاکرات هسته‌ای.
بله، منتها روزنامه کیهان مطابق روش خودش که از مخالفان توافق هسته‌ای ژنو هست باز هم در تیتر یک نوشته که رجزخانی درباره افزایش تحریم ها همزمان با آغاز مذاکرات وین 6 صورت گرفته و اظهارات وزیر خارجه آمریکا رو این روزنامه برجسته کرده.
آرمان امروز چطور؟
روزنامه آلمان امروز در صفحه یک عکسی که رو اختصاص داده به آقای ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران که در گفتگو با روزنامه آلمان تاکید کرده عراق منطقه سبز ایران و آمریکاست. یک گفتگو هم با داوود احمدی نژاد منتشر کرده، برادر محمود احمدی نژاد، که ایشون گفته احمدی نژاد و مشائی مثل لیلی و مجنون هستند.
شهرام، الان دیدم که باقر سهرارودی تصویرش رو روزنامه مردم سالاری منتشر کرده، بازیگر سینما و تئاتر، چهره که مردم رو میشناسن، فوت کرده و تصویر مراسم تشییع پیکر اوست متاسفانه. از باقی تیترهای مردم سالاری برامون بگو.
روزنامه مردم سالاری هم در تیتر یک از تلاش برای توافق نهایی هسته‌ای گزارش داده و البته اظهارات وزیر بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی را هم درباره طرحی که در مجلس در دست بررسی است منعکس کرده. ایشون گفته نگران افزایش سقف‌های زیرزمینی هستیم.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم به صفحات داخلی روزنامه با هم نگاهی میندازیم.
متشکرم.
خب همین الان داشتیم با شهرام رفیع‌زاده در مورد همینطور بازداشت آقای سرکوزی، نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه صحبت میکردیم. یک پیامک هم رسید، دوستی نوشته قانون فرانسه آقای سرکوزی قاتل نیست ولی روانه زندان شد و قانون کشور امام زمان مرتضوی میلیاردها دزدی کرده و ده ها نفر رو هم به قتل رسانده. وزیر سایه رهبر نماینده امام زمان در امن و امان. البته پیامکی که دوستمون فرستاده و نظر ایشونه، در مورد اثباتش ما هیچ نظری نداریم. و کمیته فنی فدراسیون فوتبال با تمدید قرارداد کارلوس کیروش موافقت کرده. خبرهای ورزشی بیشتر رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
در آخرین بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال آرژانتین سوئیس را حذف کرد و بلژیک آمریکا را. دیشب پیکار 120 دقیقه تیم ملی آرژانتین، یکی از مدعیان قهرمانی مقابل سوئیس، تا دقیقه 118 بدون گل مانده بود و می‌رفت که این بازی به ضربات پنالتی کشیده شود. اما به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، پاس لیونل مسی به آنجل دی ماریا در دقیقه 118 این بازیکن را صاحب یک موقعیت استثنایی کرد تا دروازه سوئیس را باز کند. با این پیروزی یک گله آرژانتین به یک چهارم نهایی رسید تا حریف تیم ملی فوتبال بلژیک شود. دیدار بلژیک و آمریکا هم یک پیکار 120 دقیقه‌ای بود که به گزارش شبکه ESPN بلژیک 2-1 بازی را برد. گل دوم بلژیک توسط لوکاکو دقیقه 105. گرچه بعد از این گل آمریکا هم یک بار دروازه بلژیک را گشود ولی کافی نبود و پایان راه بود برای تیم ملی فوتبال آمریکا. بلژیک 2-1 برنده شد تا شنبه شب در یک چهارم نهایی به مسافه آرژانتین برود. امشب و فردا شب بازی نخواهد بود. جمعه شب دو بازی از یک چهارم نهایی جام جهانی برزیل برگزار می شود. آلمان مقابل فرانسه و برزیل در برابر کولومبیا. در تهران کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای عقد قرارداد مجدد با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران نظر مثبت دارد. محمد احسانی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال به خبرگزاری تسنیم میگوید کارنامه کیروش از نظر کمیته فنی مثبت است و نمره قبولی گرفته و همین باعث می شود ما موافق ادامه همکاری او با فدراسیون باشیم. وی اضافه کرد به طور کلی کمیته فنی برای رهبری تیم ملی روی مربی خارجی نظر دارد و اگر با کیروش به توافق نرسیم یک مربی همسطح او یا بالاتر از او به ایران خواهیم آورد. به دنبال مذاکرات رئیس فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی ایران جهت تمدید قرارداد، امروز قرار است فدراسیون فوتبال پیشنهاد کتبی خود را به سرمربی پرتغالی ارائه دهد. کیروش برای خود و دستیارانش سالانه حقوقی معادل 5 میلیون دلار درخواست کرده. فدراسیون فوتبال میگوید بودجه ندارد و از وزارت ورزش کمک خواسته. در همین احوال در تهران اعلام شد از 8 میلیون دلار پولی که فیفا به ایران به خاطر 3 بازی در جام جهانی میدهد 10% آن یعنی 800 هزار دلار به عنوان پاداش به کیروش پرداخت خواهد شد. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان ایران به علت مشکل مالی در رقابت‌های دانشجویان جهان شرکت نخواهند کرد. امیر توکلیان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران گفت با اعزام نشدن تیم‌ها به رقابت‌های جهانی به خاطر مشکل مالی شانس کسب 12 مدال را از دست خواهیم داد. و در لندن روی چمن سبز ویمبلدون سه‌شنبه شب حادثه بزرگ حذف بزرگترین تنیس باز جهان رافائل نادال بود مقابل یک جوان 19 ساله. نیکی کرجیوس تنیسباز 19 ساله استرالیایی که در رنکینگ جهانی 144 است، بازیکن شماره 1 جهان رافائل نادال اسپانیایی را در یک مسابقه که 4 ست تور کشید شکست داد و به دور 1/4 رسید. نادال حذف شد. اما بقیه بازیکنان تراز اول جهان در 1/4 نهایی ویمبلدون حضور دارند. از جمله نوواک ژوکوویچ